أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط موافقت و مخالفت با قرآن بود. عرض کردم حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند روایاتی که در ارتباط با موافقت و مخالفت با قرآن سه مضمون کلی داره. مضمون اول عبارت است از این که هر روایتی که مخالفه با قرآن زخرف باطله و اون روایت رو بذارید کنار. ایشون فرمودن روایت مخالفه با قرآن در این روایات به معنای اینه که هر بنیان و اساسی رو که خداوند متعال در قرآن تأسیس کرده است، اگر یک یا چند روایت باشه که اون بنیان و اساس رو منهدم بکنه، چه حالا با لسان اون خصوص مطلق باشه، چه با لسان حکومت باشه، چه با لسان تباین باشه، حضرت آیت الله سیستانی فرمودن اون روایات بی اعتباره، به قرینه همین روایاتی که می فهمن مخالفه با قرآن رو ترد کنید، باطل زخرفه و ما این چنین روایاتی رو نگفتیم. پس میتونه این روایات حتی شامل روایاتی بشه که نسبتشون اون خصوص مطلقه. به هر حال خداوند متعال یه سنت هایی، یه قوانینی، یه منطقی در احکام فقهیه، در ارتباط با مردم، در کیفیت اداره کل جهان داره و خودش هم فرموده که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خود خداوند متعال فرموده ان ربی علی صراط مستقیم. ما یه منطق داریم، اینطوری نیست که فکر کنید با هر کسی یه جوری برخورد کنیم، یه کاری بکنیم. بعد ما سنن خودمون رو در قرآن مطرح میکنیم، یه روایاتی میاد میگه همچی سنتی فلانجا وجود نداره، اینجا اینطوریه، ولی نسبتش هم اون خصوص مطلقه. ولی به هر حال اگر خداوند متعال موضوعی رو به عنوان منطق رفتار خودش یا سنتی از سنن خودش مطرح میکنه، البته اینی که دارم میگم یه مصداقه، سنتی از سنن خودش مطرح میکنه، اگر روایت هم ولو به لسان آن مخاص مطلق بیاد بگه نه در فلان مورد این سنت تخصیص خورده است، خب این در حقیقت میشه منهدم کردن قاعده و قانون و منطقی که خداوند متعال بیان میکنه و این منهدم کننده اونه. این میشه روایت مخالف با قرآن. روایت مخالف با قرآن هم زخرف است و باطل است و حضرت فرمودن که ما همچی روایتی رو نگفتیم. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام این تو خطبه قاصه است که حضرت امیر بعد از این که میگن شیطان چجوری مخالفت کرد و خداوند متعالم در برابر مخالفت با شیطان چجوری باش برخورد کرد، حضرت بعد میفرمان که ان امره فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. خداوند متعال منطق برخوردش نسبت به اهل آسمان و اهل زمین یکسانه. بعد یه تعبیر زیبایی حضرت دارن، ما کان بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحته من حرمها علی العالمین. خیلی بخوام عامیانه اینو ترجمه کنیم، یعنی خدا با هیچ کس از مخلوقاتش در عالم قوم خیشی نداره که یکی مثلا بیاد یه حرام رو انجام بده بگه نه حالا تو چون بودی مثلا کاری باید ندارم، ولی یکی بیاد یه حرام رو انجام بده بگه تو رو بیچارت میکنم. ما کان بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمها علی العالمین. این فرمایش حضرت، یعنی قانون خدا یا قانونه خدا منطق داره دیگه، اینطوری نیست که خدا یه جایی بگه من یه منطقی دارم حالا پس یه استثنائی یه تخصیصی. این تعبیر قرآن هم همینه، لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزبه. اصلا این که کی نجات پیدا کنه و کی نجات پیدا نکنه نه به آرزوی شما مسلموناست، نه به آرزوی اهل کتابه. شما هر کدومتون آرزوهای خودتون رو میفروشید برای طرفداران و اتباعتون، ولی اصلا به آرزوی شما نیست. من یه منطقی در برخورد خودم دارم. منطقم چیه؟ من یعمل سوء یجزه، هر کس کار بد بکنه باید پاسخگوی کار بدش باشه. این منطق منه. حالا یه روایتی بیاد بگه که نه، مثلا فرض کنیم فلانی ها از این قاعده مستثنا هن، این میشه چی؟ میشه حدم اون چیزی که قرآن داره تأسیسش میکنه. حضرت آیت الله سیستانی، البته این مثال از من بود ولی اصلش فرمایشه ایشونه، ایشون میفهمن ولو نسبت اون خصوص مطلق باشه چیه؟ این مخالفه با قرآن، و چون مخالفه با قرآن زخرف است و باطل است و با قرآن نمیسازه. بعد شما ببینید که خب خداوند متعال در قرآن خیلی از موارد در مقام بیان سنن خودشه. سنن خودش یعنی خدا منطق رفتار خودش رو با خلق خودش در قرآن بیان کرده و گفته این منطق وسیله احتجاج من و شماست، هم من به وسیله احتجاج میکنم، هم تو به وسیله این میتونی بر من احتجاج کنی. خب وقتی که اینو گفته یه چیزی بیاد این منطق و نظام رو به هم بریزه، ایشون میفهمن که خب این زخرف است و باطل است. خب حالا خواستم بگم که اون تفاوتی که در فرمایش ایشون بود اینه که اون مخالف قرآنی که میتواند زخرف و باطل باشه، حتی مخالفی است که نسبتش نسبت اون خصوص مطلق باشه، برخلاف فرمایش های خویی که فرمودن اون مخالف به تباینه، مخالف به اون خصوص مطلق در حقیقت تقدیم میشه. البته باز به لحاظ نتیجه کاربردی یه جاهای آی خویی هم میفهمن آبی از تخصیصه، یعنی ایشون هم باز یک مواردی عمومات یا مطلقاتی است که میگن آبی از تخصیصه، بازم اون نسبت عام مخاص مطلق جاری نمیشه، ولی ایشون تصریح میکنن. کما اینکه ایشون میفهمن میتونه به حکومت باشه، حکومت تفسیری، یعنی بیاد یه چیزی رو تفسیر کنه، ولی یه تفسیر نادرست. تفسیر نادرست یعنی تفسیری میکند که در حقیقت حکمی از احکام دین رو بیمعنی میکنه. این تفسیر ولو در روایت باشه قابل پذیرش نیست. این گروه اول بود. اما گروه دوم از روایات، گروه دوم از روایات عبارت است از اون روایاتی که حضرت در اون روایات میفرمند که حدیثی معتبر است که موافق با قرآن باشه. در گروه اول میگفتن مخالف با قرآن بی اعتباره، در این گروه میفرمان حدیثی اعتبار داره که موافق با قرآن باشه. من چند تا از این روایات رو بخونم بعد ببینیم که این روایات چقدر قابل اخذه و چی میفهمیم از این روایات. یه روایت ماورد عن صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. حضرت میفهمن هر ثوابی نوری همراه خودش داره که اون نور در حقیقت آیه ایست که او رو تأیید میکنه. علا کل حق حقیقه، هر حق یه علامتی داره حقیقه، و علا کل ثواب نوران، هر مسئله درستی نوری به همراه خودش داره که از اون نور میتونیم بفهمیم که این مسئله مسئله درسته. بعد حضرت فرمودن فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. این ما وافق کتاب الله فخذو یعنی هر روایتی که موافق با قرآن باشه این اعتبار داره، قابلیت اخذ داره، قابلیت استناد داره. پس چه روایتی رو ما میتونیم اخذ کنیم و بهش استناد کنیم؟ اون روایتی که موافق با قرآن باشه. پس روایت حجت روایتی است که موافقت با قرآن داشته باشه. ما از موافق کتاب الله فخذو میفهمیم روایت معتبر، قابل اخذ، قابل استناد، قابل عمل، اون روایتی است که موافق با قرآن باشه. خصوصا صدر روایت هم حضرت فرمودن علا کل حق حقیقه و علا کل صواب نورن، هر مسئله درستی نوری به همراه خودش داره که اون نور یعنی تأییدی از قرآن همراه خودش داره. پس اون روایتی معتبر است که موافق با قرآنه. من فعلا این روایت رو بخونم بعد به مضمونش. البته این روایت آیه حضرت آیت الله سیستانی به خاطر وجود جناب نوفلی در سند میان من به نوفلی اعتماد نمی کنم. البته سند قطب سند صحیحی است، ایشون در کتاب قطب راوندی تردید دارن و اعتراض ایشون اینطوریه. روایت بعد روایت یونس بن عبدالرحمن عندما قیل له یا ابا محمد ما اشد کف الحدیث و اکثر انکار کلمه یربیه اصحابنا. یونس بن عبدالرحمن از افرادی بود که یه مقداری در پذیرش و اخذ حدیث سختگیر بود، هر حدیثی رو نمیپذیرفت. بهش گفتن ما اشد کف الحدیث، چه سخت میگیری در پذیرش حدیث و اکثر انکار کلمه یربیه اصحابنا. مثلا می چیزایی رو که حتی شیعیان هم نقل میکنن تو گاهی وقتا میگی نه درست نیست، درش اعتراض میکنیم. فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چی شده که تو مثلا بعضی از احادیث رو رد میکنی؟ مشرب یونس رو که میدونید، یونس ابن عبدالرحمن. فقال، ایشون در جواب چی گفت؟ حدثنی هشام ابن الحکم، هشام ابن حکم گفت به من انه سمع ابا عبدالله علیه السلام که از امام صادق علیه السلام شنیده لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن او السنه، از ما قبول نکنید حدیثی را الا ما وافق القرآن بخشید، الا ما وافق القرآن و السنه، الا اون چیزی که موافق با قرآن و سنته. او تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه، حدیثی رو از ما بپذیرید که شاهدی از احادیث گذشته ما بر او وجود داره. پس هر چیزی که از ما نقل کردن گفتن ائمه اینطوری گفتن نپذیرید، بررسی کنید، هر چیزی به شما به عنوان حدیث دادن قبولش نکنید. میگه من از هشام ابن حکم اینو شنیدم. خب اینجا چی بود؟ لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه، اونی که موافق با قرآن و سنته. او تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه، پس موافقت با قرآن خودش یکی از نشانه های صحت حدیث پیامبر، سنت پیامبر، سنت قطعی پیامبر. روایت بعدی معتبره ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر روایتی که موافق با قرآن نیست زخرفه، باطل. میبینید بحث مخالفت نیستی، بحث موافقت. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. روایت بعد در کافی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن هشام ابن الحکم و غیر هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا اللهم صل علی محمد و آله فقال یا ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ان لم یوافق کتاب الله فلم اقل، مردم هر چی از من شنیدید که موافق با قرآن من گفتم و اون چیزی که موافق با قرآن نیست من نگفتم. این روایت هم دلالت بر موافقت با قرآن میکنه. خب روایت دیگه هم هست، من چند تا رو به عنوان نمونه خوندم که معیار موافقت با قرآنه. حتی از اینها میفهمیم که روایت معتبر اون روایتی است که موافق با قرآنه و اون روایتی که موافق با قرآن نیست اعتبار نداره. حضرت عایسی سیستانی میفهمن بحث موافقت قرآن دو تا احتمال درش وجود داره. یه احتمال عبارت است از این که وقتی میگن موافق با قرآن، یعنی موافق با آیه از آیات قرآن، نصی از نصوص قرآنی. منظورمون از نص در برابر ظاهر نیست، یعنی واقعا این مضمون رو خداوند متعال در قرآن گفته باشه، حالا یا به صورت عام یا به صورت خاص. پس هر وقت میگن روایتی رو شما اخذ کنید که موافق با قرآنه، یعنی این موافقت حتما باید موافقت منصوص باشه، یعنی مذکور باشه در آیات قرآن. میگن اگر منظور از موافقت این باشه، لازمش اینه که ما خیلی از روایات رو بذاریم کنار، چون خیلی از روایات مضامینی داری که این مضامین اصلا در قرآن وجود نداره. پس این معنای موافقت از قرآن نباید علل قاعده مورد نظر باشه. یه بار دیگه دقت کنید، ما از این روایات فهمیدیم که اونی که موافق با قرآن است قابل اخذ است، معتبر است، حجت است، و اون روایتی که موافق با قرآن نیست مثل معتبر ایوب ابن راشد زخرف است. خب اگه موافق با قرآن، یعنی این مضمون در قرآن وجود داشته باشه، ما مضامین زیادی در روایات داریم که اصلا این چنین مضمونی در قرآن نیست که ما بگیم این موافق با قرآنه. چون این مضمون در قرآن نیست، پس ما بر اساس این معیار خیلی از روایات رو باید بگیم بی اعتبار، غیر قابل اخذ، زخرف، بذاریمش کنار. ایشون فهمن این یه معنای از موافقته که مطمئنن این معنای از موافقت مراد نیست، چون همچی تالی فاسدی داره. اما معنای دوم از موافقت که ایشون میگن، به نظر من این معنا معنای صحیحه و مقصود از این روایاته، ایشون تعبیر میکنن به موافقت روحی. میگن این که روایت با روح قرآن موافق باشه. پس وقتی میگن روایات موافق با قرآن رو اخذ کنید، یعنی شما مجموع قرآن رو که میخونید روح قرآن با این مضمون سازگاره یا سازگار نیست. البته ممکنه این مضمون در هیچ آیه قرآن به عمومه یا خصوصه نیمده، ولی روح قرآن با این مضمون سازگاره. ایشون تعبیر به موافقت روحی میکنن. ایشون میفهمن منظور از موافقت در روایات موافق با قرآن موافقت روحیست، یعنی وقتی انسان مجموع قرآن رو میخونه به یک منطقی میرسه، تعبیرشون به یک روحی از قرآن میرسه، میگه این با روح قرآن سازگاری داره. ایشون استشهاد میکنن، یعنی از باب استیناس میفهمن امروزه هم مرسومه. مثلا فرض میکنیم یک قانون مینویسن، یک کنوانسیون مینویسن، میگن که این مطابق با روح این کنوانسیونه، روح این قانونه. یعنی شما بند بند این قانونو که کنار هم بگذارید، به هر حال یه شاکله ای از این قانون میفهمید. این در پی اثبات یا تحکیم یه چیزی است. این میشه روح قانون. و میگن با روح قانون تناسب داره. روح قانون یعنی ممکنه شما هیچ ماده یا بندی رو در قانون نتونید بیارید که دقیقاً به اون استناد بکنید، ولی مجموعه جمع این مواد رو که بذارید کنار هم، شما یه حقیقتی میرسید، به یه واقعیتی میرسید، میگید باهش نمیسازه. مثلا فرض کنید که میگید این قانون برای چیه؟ این قانون برای تثبیت اقتصاده، این قانون برای کاهش تورمه، این قانون برای آرامش روحیه. یعنی ما وقتی که این مواد رو کنار هم میگذاریم، میبینیم روح قانون اینو داره میگه. خب هر چیزی که قراره این روح رو به هم بریزه، این میشه مخالفه با این قانون. حضرت آیت الله سیستانی هم همین رو به عنوان استشهاد مطرح میکنن. میگن چجوری امروزه مثلا در امور قانونگذاری مرسوم، میگن این با روح قانون نمیسازه، چون با روح قانون نمیسازه بذاریمش کنار. پس هر چیزی جدای از این مواد کنار هم یه روحی داره دیگه، اون روح باید با اونی که شما دارید ازش استفاده میکنید یا تفسیر میکنید تناسب داشته باشه. پس اگر شما قرار باشه ماده از قانون رو به گونه ای تفسیر کنید که با روح قانون نسازه، اون تفسیر شما تفسیر نادرستیست. اینجا هم خداوند متعال در مجموعه آیات قرآن یه چیزی رو داره به ما القا میکنه. یعنی وقتی ما قرآن میخونیم یه روحی رو از قرآن احساس میکنیم. خب اگه یه روایتی اومد با روح این قرآن سازگاری نداشت، این میشه مالم یوافق القرآن. ایشون میگه به نظر من موافقت موافقت روحیست. البته ایشون یه تنظیر دیگه هم میکنه، اینا فقط از باب تنظیره. مثلا فرض کنید امروزه در ارتباط با سبک شناسی در شعر شعرا، فرض میکنیم یه چیزی رو پیدا کردن، یه کسی به یه شاعر نامی مثل حافظ داره یه چیزی رو نسبت میده، اونی که حافظ شناسه میگه نه اصلا با ادبیات حافظ، سبک حافظ اصلا جور در نمیاد، نمیشه حافظ اینو گفته باشه. و خیلی از موارد بر اساس همین که ما از مجموعه این گفته ها و شنیده ها سبکی، روحی، قصدی، هدفی، مقصودی، سطحی از معارف یه چیزی میفهمیم، این خودش نشاندهنده اینه که آقا این بیت شعر به این شاعر انتساب دارد یا انتساب ندارد. خودش یه روشه، صحت انتساب یا صحت نفی انتسابه. ایشون میفهمن این مسئله در مباحث دینی هم وجود داره، پس در مباحث دینی میگن باید با روح این قاعده و قانون سازگاری داشته باشه. ممکنه شما بگید این روح رو میشه کمی بیشتر توضیح بدید؟ حضرت های سیستانی همینطور در لابلای فرمایشاتشون میگن خب به هر حال این قرآن یه اهدافی داره، یه مقاصدی داره، یه اصولی داره، یه منطقی داره، یه قاعده‌ای داره، یه چیزی داره دیگه، ما وقتی که این قرآن رو بخونیم به اینها میرسیم دیگه. خب قرآنی که خودش در پی تحقق یه اهداف، یه مقاصد، یه منطق و اصولی داره و اساسی داره، نمیشه که شما یه روایتی رو پیدا کنید که منافی با این اهداف باشه، منافی با این مقاصد باشه، منافی با این منطق و اصول و قواعد باشه. این تقریبا به صورت کلی همون روحی است که خلاصه در ارتباط با موافقت مطرحه. از این جهت ایشون میفهمند بعضی از فقهای اصولین تعبیر کردن که هر روایتی که میاد باید استیناس با قرآن داشته باشه، یعنی شما بر اساس مضامین قرآن حس استیهاش بهتون دست نده، بگید نه این مضمون با قرآن غریبه است، نه این مضمون با قرآن سازگاری داره، انس داره، رابطه داره، گاهی وقتا صراحت هم نداره ولی میشه بگیم استیناس داره. ایشون میگه بعضی همچی تعبیری میکنن، مثلا یه کسی که با قرآن مأنوسه میگه بله این روایت میسازه با قرآن، قرآنی که از ان اکرمکم عند الله اتقاکم صحبت میکنه، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا صحبت میکنه، قرآنی که اصلا در پی تفصیل جنسیتی نیست، جنس زن رو بر مرد نمیخواد ترجیح بده و به عکس، و گروهی رو بر گروهی، نژادی رو بر نژادی، قبیله‌ای رو بر قبیله‌ای، اصلا نفی تبعیض روح قرآنه، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه، عرب بر عجم، عجم بر عرب، زن بر مرد، مرد بر زن. یعنی وقتی شما از اول تا قرآن آخر قرآن رو نگاه میکنید احساس میکنید قرآن به دنبال نفی تبعیضه، من عمل صالحن من ذکرن او انسا، فرق نمیکنه. بعد حالا یه روایاتی بیاد، مثالی فرضی ها واقعی نیست، یه روایاتی بیاد که بگه نه اصلا خدا فلان مثلا زنها رو خیلی ترجیح داده بر مردها، فرض میکنم خیلی زنها رو ترجیح داده، خب این دیگه با روح قرآن نمیسازه. قرآنی که همش میگه من عمل صالحا من ذکرن او انسا یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این مثال فرضی بود، آی سیستانی هم نگفته بود. سیاخ خود ایشون اون مثال رو باز ذکر کردن که مثلا در بعضی از روایات اومده فلان طائفه اصالتاً از جنن اینا، اصلا ایشون میگه خب این نمیسازه که ما بگیم این طائفه از جنن و به ظاهر مثلا. برتری سادات، نه که میگه سادات برتری دار، سادات برتریشون تکریمیه نه واقعی، تکریمیه یعنی ما سید رو به خاطر جدشون تحویل میگیریم ولی کرامت واقعی ندارن. یعنی ما البته با احترام به همه سادات مجلس، تکریم اینها این که روز قیامت خدا بگه چون تو سیدی ثوابت نماز دو برابر حساب میشه، گناهت هم نصف حساب میشه. همچی چیزی دارید شما؟ ندارید که این اکرمکم عند الله اتقاکم. خب همون دیگه میگه همین روایات رو ما داریم بحث میکنیم دیگه. نکنید ما در حقیقت مثل این که شما یه بزرگی فرزندش رو تکریم میکنید به خاطر پدرش، ولی معنیش نیست که این فرزند خودش کرامتی داره. البته این شرافت هست، برزن برسید این شرافت هست. شرافت در چیه؟ شرافت در نسبه. سادات یه شرافتی دارن که ما غیر سادات نداریم و اون اینه که نسبشون به پیغمبر برمیگرده. حالا ما هم انشاءالله از مادر برمیگردیم، یعنی شاید اون شرافت از طریق مادر باشه. ولی عرضم اینه که خدا در محاسبه قیامت اینطوری نیست بگی کسی چون سیده ثواباش دو برابر گناهاش هم نصفه، اینطوری که نیست. تکریم پیامبره بله. این فضل رو خداوند متعال نفع کرده. وظیفه ما تکریم، از باب تکریم پیغمبر و امام، و اینم شرافته. ولی این تکریم هیچ ربطی به نمره آخر سال نداره. یا آقای بزرگواری بود امتحانات هر سیدی که میمد میگفت دو نمره به خاطر سیادتت من میدم. گفتم آقا این سیادت که نمره امتحانی و ارزیابی علمی نیست. میگفت نه، من سیدو خیلی دوست دارم، احترام میذارم، هر سیدی هم امتحان شفای پیش من بده من دو نمره به خاطر سیادت بهش میدم. یعنی کنید فرض کنید به شما گفتن سید رو تکریم کنید، ولی این دیگه نمره امتحانی و ارزیابی علمی دیگه زیادش نمی کنه. این شرافتی هست، ولی شرافت در نسبه. حتما اونها در نسب شرافت دارن. تکریم اونها برای تکریم پیغمبر و امامه. اما این که مثلا اونها ثوابشون دو برابره، گناهشون نصف است، نه همچی چیزی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم همونایی هستن که از حضرت تبعیت میکنن. به خاطر این و اتفاقا از اون ور مسئولیتشون گاهی وقتا بیشتره. چرا؟ چون انتساب به پیغمبر و امام دارن. چون انتساب به پیغمبر و امام دارن اگه یک کاری بکنن که یه مقدار شأن اجدادشون رو پایین بیاره، این البته اینم لعله، اینم نمیدونم، لعله مسئولیتشون بیشتر باشه. البته با احترام به همه ساده.
سوال داشتم که این محبت رو که با استثنایی میگن برای هر کسی و برای عموم قابل درک نیست. اوحدی ممکنه این استیناس و این روح قرآن رو درک کنه. بعد چطور اهل بیت اومدن معیاری قرار دادن موافقت با قرآن رو برای روایات برای همه عموم؟
نه نکنید، شما مسلمانی رو دارید فرض میکنید که قرآن نمیخونه دیگه.
نه، مسلمانی که قرآن
میخونه، مسلمانی که انس با قرآن داره اون مسلمان با روح قرآن آشناست. یا آدم مسلمانی رو داره فرض میکنه که سالی یه بار قرآن نمیخونه، ماه رمضان هم میگه تصمیم گرفته بودم یه دور قرآن بخونم که آخرم نشد. یا این مسلمان رو میگید بله، خب این مسلمان به هر حال ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولی اون مسلمانی که مقیده که همیشه انس با قرآن داشته باشه، اون مسلمان چون استیناس با قرآن داره با روح قرآن هم مأنوسه. یعنی ما بعد از 20 سال مسلمانی نمیتونیم بگیم هنوز نفهمیدیم روح قرآن چیه، چون این انس و ارتباط به هر حال روح قرآن رو برای ما داره تبیین میکنه. خداوند متعال هم گاهی وقتا به اعلی صوته داره منطقش رو میگه و به نظر میاد ارتباط مستقیم و مستمر با قرآن یه جوریست که آدم میفهمه اصلا منطق خدا چیه. یعنی وقتی شما میگه آه این جزء دینه، میگه ما که یه همه قرآن خوندیم، نه اینکه آیه‌ای باشه، این خدایی که این قرآن رو گفته و این منطق رو گفته جور در نمیاد همچی حرفی زده باشه. این دینی که اینطوری تأسیس شده جور در نمیادم چی حرفی زده باشه. یعنی اینه که نمیسازه. البته این مسئله موافقت روحی یک کمی هم چیز دولبه است، تیغ دولبه است، گاهی وقتا ممکنه که اشتباه هم برداشت بشه، ولی نهایتا اینه که ایشون میخوان بفرمان استیناس با قرآن و انس با قرآن و استمرار ارتباط با قرآن به ما از قرآن یه اصول، یه قواعد، یک اهداف، یه مقاصدی را میفهماند که بر اساس اون اگه یه روایتی بیاد احساس میکنیم با یه اهداف و مقاصد نمیسازه. خیلی فرق میکنه با مصالح مرسله، با مزاق شریعت، با استحسان، با سد ذرایه، فتح زن، با اینا خیلی فرق کن. حالا من فرمایش ایشون رو دارم میگم، هنوزم دیگه تایید نکردیم اثباتن یا نفیان. بعد ایشون یه نکاتی رو میگن، حالا جالبه، قابل تأمله. ایشون میفهمن که مثلا شما ائمه گفتن که شاهدی از قرآن بر روایات ما پیدا کنید، بعد گاهی وقتا خود ائمه یه حرفایی زدن، بعد مردم پرسیدن که خب شاهدی از قرآن ارائه کنید، بعد امام یه آیاتی از قرآن خوندن که اگه ما بودیم فکر نمی‌کردیم اینا شاهده بر این حرفه. به این نکته دقت کنید، نکته خوبیه. ایشون می‌فهمن که اون شاهدی که امام میاره همین شاهد روحیه، و الا ما به لحاظ مضمونی وقتی میگن شاهدی از قرآن فهم میکنیم یه مضمونی مثل این مضمون باید در قرآن باشه، بعد میبینیم حضرت به یه چیزی استناد میکنن که ما میگیم نه، این که اون مضمون نبود. خب حضرت نمیخوان بگن این اون مضمونه، میخوان بگن نکنید از مثل این آیات ما یه کلیاتی میفهمیم که اون کلیات با این سازگاره. من تونستم توضیح بدم فرمایش ایشونو؟ ایشون میفهمن خود این مواردی که امام دارن استشهاد میکنن به آیاتی برای بعضی از مضامین در حالی که این اون مضمون نیست، این داره دلالت بر این میکنه که منظور ما از موافقت با کتاب موافقت مضمونی نیست، بلکه موافقت روحیه. بلا موافقت مضمونی که شما خیلی روایت مضمونشو در قرآن پیدا نمی کنید، ولی میبینید با روح قرآن سازگاره. روح قرآن که میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، یا میفهمد لیقوم الناس بالقسط، اینه که این قرآن برای عدل اومده، برای قسط اومده، برای انصاف اومده. بعد حالا شما یه روایتی بیارید مثلا فرض کنید که میگه بی انصافی هم اشکالی نداره، یا کسی میگه اینطوری رفتار میکنم، ولی این دیگه با روح قرآن نمیسازه. یا یه احکامی رو بیارید که این عین بی انصافیه، عین ظلمه، بعد بگید نه خب حالا شاید فلواقع عدل باشه، این دیگه با روح قرآن نمیسازه. قرآنی که ان الله یأمر بالعدل والاحسانه، یا قرآنی که لیقوم الناس بالقسط، اصلا انبیاء الهی برای قسط اومدن. قرآنی که قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجده، قرآنی که همش داره از عدل میگه، از قسط میگه، از انصاف میگه، از اینها میگه، بعد شما یه احکامی رو بیارید که اصلا هر چی نگاه میکنید ببینید عین ظلمه. خب بعد چجوری میشه این حکم حکم قرآن باشه؟ پیامبرانش اومدن لیقوم الناس بالقسط، شما میارید به هر عاقلی میگید، میگید که این قرآنی که میفهمد که فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد شما یه احکامی بگید که با فطرت سلیم انسان اصلا نمیسازه. هرچی به فطرت عرضه میکنی پس میزنه، میگه نمیتونم بفهمم. بعد شما میتونید بگید که مثلا اینم دیگه جز اسلامه، اینم حدیثه، حداقل اخذ نمی کنیم، میگیم علمش به اهلش واگذار میشه. نکنید وقتی میگن اخذ نمی کنیم نمیخوام تکذیب کنیم، بگیم نمیفهمیم چیه، ولی به هر حال این موافقت روحی مهمه. دارم فرمایش حضرت های سیستانی رو توضیح میدم. حالا من یه روایت از اون روایت هایی که ایشون به عنوان مثلا مثال مطرح کردن دو خدمتون عرض کنم. قال ابو جعفر علیه السلام، اینو دارم از کافی میخونم، اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، اگر من حدیثی برای شما خوندم، شما از قرآن بپرسید، بپرسید که کجای قرآن همچی چیزی هست. ثم قال في بعض حدیثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثره السؤال. پیغمبر همینطور که حضرت حرف می‌زدن فرمودن پیغمبر نهی کردن از قیل و قال و فساد مال و زیاد سوال کردن. فقیل له يا ابن رسول الله اين اعظم من كتاب الله، همینو تو قرآن کجاست؟ کجای قرآن اینو گفتن؟ قال ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. خداوند متعال میفهمد در خیلی از صحبت های اونها خیری وجود نداره الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. حضرت اینو برای چی استدلال کردن؟ نها عن القیل و نها. سبحان الله. و فساد المال، حضرت فرمودن که خداوند متعال از نابود کردن اموال صحبت کرده در قرآن، یعنی پیغمبر نهی کردن، در قرآن هم شاهد داره. بعد حضرت آیه قرآن چی فرمودن؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. یعنی اگه کسی بگه که ازائه مال به چه دلیل منهیه یا حرامه، از این فهمن خب خدا در قرآن فرموده ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموالتون رو دست سفیه ندید، اموالی که خداوند متعال مایه قوام شما قرار داده. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که نذار مالت نابود بشه دیگه. خداوند متعال از فساد مال و افساد مال نهی کرده. خب اگه فساد مال کاری نداشت چرا گفته که اموالتون رو دست سفیه ندید؟ همین که میگه اموال رو دست سفیه ندید، یعنی نابود کردن اموال و ازای مال کار بدیه دیگه، منهیون عنه. ولی نکنید ما اولی که به ما بگن مثلا ازای مال یا افساد مال کجای قرآن حرامه، ما ممکنه این آیه اصلا به ذهنمون نرسه، ولی حضرت دارن بهش استناد میکنن. الان که حضرت استناد میکنن یک کمی دقت میکنیم میفهمیم دیگه، یعنی استیناس داره، ولی دقیقا این مضمونم نیست، ولی خب کاملا مأنوس به ذهنه که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. بعد حضرت اون قسمت آخرش هم این بود که و کثرت سوال، اینه که پیغمبر از زیاد سوال کردن نهی کردن. حضرت چه آیه خوندن؟ این آیه رو خوندن لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. از کثرت سوال نه شده. کثرت سوال یعنی گاهی وقتا ما یه چیزایی رو میپرسیم که جوابش اصلاً برای خود ما یه امر خوشایندی نیست. بسیار خوب، ایشون روایات دیگه هم مطرح کردن، من به عنوان نمونه مطرح کردم و بیش از اینی هم که ایشون مطرح کردن در روایات ما وجود داره. ائمه گاهی وقتا به آیاتی از قرآن استناد کردن که موافقت مضمونی نداره اما موافقت روحی داره. به هر حال وقتی که ما با قرآن زیاد مأنوس باشیم، اینها رو در حقیقت میتونیم احساس کنیم و این خودش موافقت روحی است. بفهم
چرا اصلا بعضی از این آیات و قرآن اینقدر لحن شدید روی تفسیر، مثل بحث ربا که مثلا شدید نهی کردن، به خاطر این مثلا بعضی این روایات هیه در عربی مثلا ما قبولش نمی کنیم چون موافقت با این آیه نیست.
شما دیروز تشریف داشتید که نبود؟ از سوال معلوم بود، من اتفاقا یادم نبود که دیروز نبوده. پس هم نبودید هم نوا رو گوش نکردید. آله میبخشید، ما چون با شما خیلی رفیقیم به روتون آوردیم. رفقا اگر یه روزی به هر دلیل غائب شدن، احتیاطا فردا سوال نکنن، احتیاطش دارید. جای شما خالی دیروز، جای شما و بعضی دیگه از دوستان خالی دیروز، خلاصه یه چیزایی رو در حیل ربوی گفت. بسیار خوب.
این روایتی که فرمودید مؤید بحث آسید نمیشه که گفتن خب این روحا که همه نمیتونن تشخیص بدن، همین روایت نشون میده خب فرمودید ما این روایت اگه بود تو قرآن جاشو پیدا نمیکردیم معصومه.
افلا یتدبرون القرآن رو به کی گفتن؟ به همه مردم دیگه. یعنی این تدبر یه تدبر سنگین نبود دیگه، مثل ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. شما اگه بگید ما از این فهمیدیم که اضائه مال در دین یه امر ناپسنده یا محرمه، بعد به بقیه مردم بگید از این آیه نمیفهمن، چرا دیگه یه چیز عجیبی نیست دیگه. کی؟ مردم عادی یا فقها؟ ها الا مردم عادی میگن چه آیه خوبی گفتیم، خوب فهمیدیم. بسیار خوب، این فرمایشیست که ایشون میفهمن. بعد حضرت های سیستانی یه بخشی از فرمایشاتشون که فرمایشات خوب و مهمی هم هست میفهمن که علت این که قدما از فقها ما مبناشون خبر موثوق الصدور بوده نه خبر ثقه همین بوده، و میگفتن ما به روایاتی اصلا اعتماد میکنیم که وثوق به صدور داشته باشیم. یه بخش وثوق به صدور همینه دیگه، ما در حقیقت روایت رو عرضه به قرآن میکنیم، میبینیم این چنین مضمونی با قرآن سازگار یا سازگار نیست. صرف این که ما دیدیم که مثلا یه راوی ثقه است بگیم به این روایت اخذ میکنیم و اصلا کاری نداشته باشیم اصلا این مضمون با روح قرآن میسازه یا نمیسازه، این دعب فقهای ما نبوده. ایشون فهمن فقهای متقدم رو نگاه کنید، اصلا فقهای متقدم اینطوری با روایات برخورد میکردن که شما بگید به محض این که این راوی ثقه است پس به این روایت باید اخذ کرد. شما به مضمونش نگاه کن، این مضمون اصلا سازگاری داره سازگاری نداره، عرضه بر قرآن کن، قیاس بر قرآن کن. ایشون فهمن علت این که فقهای متقدم ما روایات موثوق صدور رو میگفتن باید بهش اعتماد کرد و صرف نقل راوی براشون کفایت نمی کرده این بوده که یکی از مواردی که اونها باید حتما ملاحظه می کردن مضمون روایت بوده، این مضمون رو باید بر قرآن عرضه کرد ببینیم سازگاری داره یا سازگاری نداره. و تقریبا ایشون چون خود ایشون هم موثوق الصدوری هن، روایت موثوق الصدور همینیست که خب مضامین این روایات باید مورد ارزیابی قرار بگیره. پس صرف این که روایت رو ما سلسله سند رو نگاه کنیم کفایت در اخذ و اعتبار نمی کنه. خب ایشون یه بحثی رو اینجا بهش اشاره میکنن که مفصلش رو گویا در حجیت خبر واحد ایشون بحث کردن و معتقدن که اصلا ما برای حجیت خبر حتما باید خبر رو بر قرآن عرضه کنیم و اونی که در قرآن هست به لحاظ مضمونی و علاوه بر قرآن سنت. گاهی وقتا خود روایت با مجموعه اون چیزی که از ائمه شنیدیم یا اون چیزی که از سنت بر ما رسیده سازگاری نداره. از این جهت میگن اون مبنای موثوق الصدور که خیلی از فقها ما داشتن و تقریبا مثل که البته ادعای ایشون اینه که رأی غالب تا زمان علامه همین بوده، رأی غالب فقها تا زمان مرحوم علامه همین بوده که روایت موثوق الصدور رو بهش عمل میکردن و اینطوری نبوده که مثلا روایت رو به صرف این که راوی او آدم قابل اعتمادیست به شخص کنن و حتما مضمونش رو بررسی میکردن، سرش همین بوده که خب خود ائمه معیار دادن و گفتن که روایت موافق با قرآن رو باید اخذ کنه. این اجمالی بود از مطالبی که ایشون در خلاصه گروه دوم فرمودن. اللهم صل علی محمد.